أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرباحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص روش های کشف مقاصد، روش سوم یا اسلوب سوم رو گفتیم عبارت از این است که ما از مراجعه به منابع و متون کتاب و سنت و ملاحظه اقراض جزئیه‌ای که در خصوص هر حکمی بیان شده از نقطه اعراض جزئیه شروع کنیم و سیر و مسیری رو طی کنیم به سمت غایات کلیه. در واقع از جز به کل حرکت کنیم. در حقیقت از باب نمونه اجمالاً کشف یک غایت در یک حکم جزئی رو از چند آیه مرتبط و همسیاق در جلسه گذشته مطرح شد. حالا میخوایم ببینیم که یک نمونه از یک شیوه از کشف غایت و حرکت از جزئی به کلی و شاید گاه از جزء به کل چگونه میسره. به نظر میگسه که ما میتوانیم اول بریم سراغ چارچوبی کلان شریعت، اول ببینیم اصولاً ساختار شریعت چگونه است. در یک تقسیم کلان احکام و اقسام حکم شرعی در واقع چگونه صورت بندی می شوند. اینو بارها عرض کردیم و 23-4 نوع تقسیم رو برای حکم شرعی بیان کردیم. یکی از احیانا جامع ترین و کامل ترین تقسیمات رو میشه مبنا قرار داد در اینجا. یکی از این تقسیمات تقسیم حکم به 4 بخش کلان، الگویی که ما برای فقه پیشنهاد میکنیم ملهم از روایت منسوب به امام صادق علیه السلام که بر اساس روابط و تعاملات این الگو صورت بندی میشه. در واقع این استعداد و ظرفیت رو این الگو داره که ما درش مناسبات اجتماعی رو تنظیم کنیم، مناسبات حکومتی و حکم احکام حکومتی رو در واقع لحاظ کنیم و مجموعه فقه رو هم در اینی که در کلان نظام میبخشیم یا نظامش رو تبیین میکنیم ظرفیت ایجاد کنیم برای موضوعات جدید که بتونن وارد فقه بشوند و بلکه در یک کلام یک چارچوبه‌ای و الگویی که موجب میشه در واقع همه فقه رو در یک تقسیم گنجوند. و اون این است که ما بر اساس روابطی که انسان با خود و جز خود دارد احکام رو تقسیم کنیم. در اون حدیث معروف که منسوب به امام صادق علیه السلام، اونجا آمده که معاملات بر چهار قسم، المعامله تقع علی اربع، چهار قسم روابط و تعاملات. معاملت الله، انسان با رب و پروردگارش یک تعاملی داره و رابطه داره. معاملت النفس، با خودش رابطه داره، با خودش هم یک سامانه‌ای داره، مدیریتی میکنه. و معاملت الخلق، ارتباط با آفریدگان. و معاملت الدنیا، معامله با عالم، عالم به معنای منابع موجود، منابع حیاتی، با هستی. این چهار تعامل و چهار رابطه که به چهار نظام ارتباطی ارتقا پیدا میکنه، در واقع دین چهار نظام ارتباطی رو ارائه میکنه. و این چهار نظام ارتباطی در واقع مشمول همه احکام دین، شریعت، برای تنظیم این چهار رابطه آمده است. و حسن این تقسیم در قیاس با تقسیمات معروف و خصوصا تقسیم رایج چندین قرنه میراث مرحوم محقق اهلی رضوان الله تعالی علیه در شرایع، او به هر حال در اون تقسیم دغدغه اجتماع نیست، در اون تقسیم دغدغه حکومت نیست. و احیانا بر اساس هویت حکم از یه حیث واحد حتی تقسیم صورت نپذیرفته. این رو ما در جایی نقد کردیم، هشت و اشکال. به نظرمون بیستید که بر الگوی مرحوم محقق علی میتونه وارد بشه. و همیشه هم وقتی اینو ذکر میکنیم عرض میکنیم که برحال محقق علی 7-8 قرن پیش در اون ظروف این تقسیم رو داده و اینقدر این تقسیم دقیق و منقح و منسجم بوده از دیدگاه فقهای ما که 7-8 قرن همه ازشون پیروی کردن. هنوزم فقه ما در همین ساختاره، منتها الان باید متحول بشه به جهت گناه رو باید تغییر کنه. یکیش نه، شامل میشه، غیر اینست که تقسیم منطقیه یا نه. نه، اون که رباعیه، تقسیم محقق علی که رباعیه، شون عبادات رو میگه، بعد عقود، ایقاعات، بعد احکام. تقسیمشون هم چهار قسمیه. نه، تقسیمشون چهار قسمیه، تقسیمی که کل فقهای ما پذیرفتن، همه کتاب فقهی که کتاب جامعه برای اساس تقسیم انجام میشه هم چهار قسمیه. بلکه چهار قسمی است که دیگه اشکالات، چون ما در جای خودش گفتیم دیگه. مثلا فرض کنید اون قسم چهارم احکام، اصلا معلوم نیست بالاخره ماهیتش چیه این قسم، و یه جوری شبیه و غیره فقه. هر اون چیزی که باقی مونده در اون بخش چهارمشون جا داده. علی حال، یا مثلا فرض کنید طلاق رو، عقد نکاح با طلاق یه مقول است، دو روی یک مسئله است، در پیوند مستقیم با همان مبنای تشکیل نهاد خانواده و انحلال نهاد خانوادن. ولی مثلا عقد رو در بخش عقود آوردهشون چون بر اون مبنا بوده، طلاق رو در بخش ایقاعات آورده. خب به هر حال این محل تأمله. در حضرت در جای خودش نقد شده در اون حلقه فقه نظامساز که حسالی هم تشریف داشتید اون زمان، اونجا ما اشکالات رو عرض کردیم. نه نباشه، نه خیر، چرا سازماندهی ببینید کار اینجوری بکنیم، طلاق و ازدواج که کاملا در پیونده با همن و دو روی یک سکن، چرا بره دو تا بخش قرار بگیره؟ ما باید به نوعی سازماندهی کنیم کنار کنار هم قرار بگیرن، برای اینکه طلاق انحلال عمدتاً انحلال عقده، در نتیجه نباید ما انحلال شده یه بخش کلان دیگه بحث کنیم، ایجاد شده در بخش کلان دیگه. حالا الان مقام الان ما در مقام بحث نیستیم، چون میخوایم بحث رو کردیم، رو سایت هم هست بحثا، و اگر بخوایم بحث کنیم خیلی مفصله. میخواستم عرض کنم که الگوهای مختلفی است، الگویی که ما ملهم از بیان امام صادق علیه السلام عرض میکنیم این است که این الگو بر اساس روابطه و در واقع فقهی که میخواد نظامات رو تولید کنه، میخواد روابط رو مدیریت کنه، که ما الان به چنین فقهی نیاز داریم، بر اساس این الگو تقسیم میشه، که اولا ارتباط انسان با خدا، ثانیا با خود، ثالثا با خلق، و رابعا با دنیا. خب این یک به اصطلاح نقطه و یک اصل. مطلب دوم، کار دوم که باید در اینجا انجام بشه، این که ما هر قسمی رو، مثلا فرض کنید که معاملت الله رو، ما بیاییم عواب مرتبط با معاملت الله رو عرضیاً تصنیف کنیم، صنف بندی کنیم، عرضی تقسیم کنیم، بگیم مثلا اون چه به معاملت الله مربوط میشه، که البته معاملت الله بالمعنى الاخص قاعدتاً، یعنی ما معطوف به امر عبادی و رابطه عبد و رب به طور خاص داریم بحث میکنیم، و الا همه کاری که انسان بشرد با اون مواجهه و درگیره به نحوی روحش معاملت اللهه، چون اصولا احکام به نحوی هر طرزی که فکر کنیم، از هر زاویه که نگاه کنیم، بحث تنظیم رابط انسان به خداست. وقتی با خودش هم داره مناسبات رو تنظیم میکنه، در واقع این فرد داره حکم خدا رو عمل میکنه، از خدا اطاعت داره میکنه، چون به هر حال داره در چارچوب شریعت عمل میکنه، بس داره امتثال خدا رو میکنه. این به معنای وسیع مورد نظر نیست، معاملت الله در برابر معاملت النفسه، در برابر معاملت الخلقه، در برابر معاملت دنیاست. اینکه چگونه با معادن باید عمل کنیم، برخورد کنیم، در عمران چه کار باید بکنیم، در تمدن سازی چه کار باید بکنیم، پیشرفت رو چه کنیم، با هنر، با فرهنگ چه کار باید بکنیم. خب اینو مباحثی است که با در واقع مواجهمون با دنیا و با عالم، در واقع دنیا که میگیم نه بیرون مرز منظور نیست، با این عالم چگونه برخورد بکنیم، با جز خدا و جز خود و جز انسان در واقع، چون معاملت الخلق هم یه بخشیش ملحق میشه به این قسم چهارم. در واقع یه بخشی از فقه مربوط میشود به رابطه انسان با خدا، دیگریش انسان با خود، سومیش انسان با خلق، و چهارمیش انسان با در واقع جز خدا، خود و خلق، به معنای در واقع محدودی دنیا رو تلقی میکنیم، معنای جهان شناسی تلقی نمی کنیم. خب این چهار قسم از کردیم، بعد اون وقت اقسامش بیاد، مثلا تو عبادات، عبادات گوناگونی که داریم، صوم و صلات و زکات و خمس و اینا که قصد تقرب لازم داره، اینا در این بخش گنجونده میشه. همینی که به هر حال امثال یه محقق حلی هم طبعا عبادات رو به همین شکل مطرح کردن، و در خصوص معاملت النفس هم همینجور، در معاملت الخلق هم همینطور، معاملت الدنیا هم همینطور. این هم مرحله دوم که ما بیاییم اون بخش ها و ابواب هر یک رو هم منتها به صورت عرضی تقسیم کنیم، در عرض هم تصنیف کنیم، تصفیف کنیم، صفبندی و صنفبندی کنیم، گونه شناسی کنیم در عرض هم. این هم کار دوم. کار سومی که باید بشه این است که ما بیاییم انواع غایاتی رو که در خصوص فروع و ابواب، فروع ذیل ابوابه، ابواب بعد اقسام، اقسامی چهار قسم رو بگیم تعبیر میکنیم به اقسام. کم پایین تر از او که میاییم، چون اینا رو میگیم نظامن همه اینا، در واقع ما یک کلان نظام داریم به عنوان شریعت، بعد یک نظام داریم مطلق به عنوان این بخش های مثلا چهارگانه، و ذیل اینها ما میان نظام هایی رو داریم کوچکترند. ذیل مثلا فرض کنید که عبادات که خودش نظام، نظام عبادیه، ذیلش فرض فرمید صلات یک نظام است، مجموعه احکام، احکام مربوط به صلات منسجمه، مخصوصا اگر با این نگاه بنگریم که هم معطوف به اسرار و صلات بحث کنیم، هم راجع به آداب و صلات بحث کنیم، هم راجع به احکام صلات بخوایم بحث کنیم، اگر همین رو بخوایم لحاظ بکنیم، یه دستگاهی است مسئله نماز، تنها یه حکم نیست، یه نظام است، یه نظام تربیتی است، یه نظام تقربی است، یه نظام ارتقای نفسه، یک نظام تکامل بشره، در صلات این گونه است، و همینطور از صوم و همینطور از سایر ابواب. در بخش های دیگه هم همینجور، در معاملت الخلق هم ما بحث احکام اجتماعی رو اینجا جا میدیم، ذیل احکام اجتماعی احکام حکومت رو همینجا جا میدیم، احکام سیاسی رو همینجا قرار میدیم، احکام ما قبل حکومت رو، فقه و ثوره رو اینجا جاسازی میکنیم، احکام ما بعد الحکومت، بعد از تأسیس حکومت رو همینجا قرار میدیم. در خود حکومت بخش های مختلف داره. از صورت همینطور اون بخش سوم و چهارم، این هم یک کار. کار بعدی که مرحله بعد که باید انجام بشه، من دارم فرایند این شیوهی رو که این اسلوبی رو که عرض میکنم دارم عرض میکنم. ما وقت بریم سراغ استیاد غایات اقسام ابواب و فروع به استناد آیات و روایات، یا حتی با استخدام سایر اسالیبی که گفتیم، با اسالیبی دیگه احیانا بریم سراغ کشف این به اصطلاح مقاصد مربوط به فروع و جزئی ها، خرد نظام ها، بعد ابواب، میان نظام ها و بعد نظامات. به این ترتیب در واقع بریم سراغ کشف مقاصد لایه لایه این نظام شریعت، اونا رو به دست بیاریم. از سبب که به این ترتیب ما غایات رو میتونیم طبقه بندی کنیم، غایات به تعبیر درستش دنیا، ادنا، غایات دم دستی، غایات به اصطلاح قریب، قریبه احیاناً، پایین ترین مرحله و مرتبه غایت که مربوط میشه به احکام، و شاید تا حد ملاکات احکام هم بیایم تنزل کنیم، بیایم پایین تر. بعد غایات وسطا، اون لایه های میانی ساختاری که هست شد، و غایات اولیا، اون لایه نهایی و کلان رو. این رو از طریق عرض کردیم حرکت از اغراض جزئیه فرعیه با جهتگیری به سمت غایات کلیه اصلیه. به این ترتیب یه سازمانی از مقاصد رو تون کشف کنیم که برایند مجموعی اینها نهایتا همون مقاصد کلان شریعت می شود که محل بحث. خب نه، این که ما مثلا غایتی رو و مقصدی رو به مثابه حکمت تلقی کنیم، چون بنا نیست که با اون معامله مثلا دلیل رو بکنیم، میتونه ظنی هم باشه، اما وقتی علت و میخواییم حکم دائر مدار اون بدانیم، گاهی علت رو بگیریم و گاهی دلیل و ظواهر رو ازش صرف نظر کنیم، اینجا باید یقینی باشه، قطعی باید باشه. این دیگه بستگی داره به اون کاربردی که توقع داریم. به هر حال اجمالا ما پی میبریم به این غایات، گاهی به صورت ظنی، گاهی به صورت یقینی. و قطعا اگر حتی ظنی هم باشه باید ظنی باشد که شارع تایید کرده. متمم کاشفیت و حجیت احیانا شارع قرار داده، طبعا باید اینطوری باشه. خب با این توضیح که عرض شد، ساختاری که ما برای فقه پیشنهاد دادیم اینیست که، یعنی با این الگو که عرض شد این ساختار رو مرور میکنیم امروز. قسم اول ما یتعلق به نطاق معاملت الله، بخش کلان اول شریعت و فقه اون چیزیست که مربوط به قلمرو به معاملت الله، به ساحت و قلمرو رابطه با خداست، که خود این به قهرن تفکیک میشه به حوزه های مختلف، به حقول و دائره های گوناگون. و تنسحب تحت هذا القسم عدت حقول فقهی عامه، ما در واقع ذیل معاملت الله یه ابوابی رو داریم، ابواب فقهی اصطلاحا داریم. اینا اقسام این قسمن، این کلان قسم خودش تقسیم میشه به اقسامی و میشه مجموعه از ابواب فقهی که در حوزه عبادیات جا گرفته تو فقه فعلی، در این الگو هم همینطوره، بازم جزء عبادیات به حساب میاد. اینا در واقع یه نظام های رفتاری هن. در اینجا ما این ابواب قرار دادیم، فقه الفقه، خود فقه، احکام مربوط به فقه، مسئله اجتهاد و تقلید و ارشاد جاهل و لزوم انقیاد به شریعت و امثال این بحث ها اینجا بحث باید بشه، که خب تقریبا باب اینجوری نداریم. بحث اجتهاد تقلید داریم که بخش عمده از این مطالب درش میاد، ولی بیش از این ما نیازمندیم به یه بابی و یا کتابی در فقه که شاید عنوانش بشه فقه الفقه، یعنی حکم خود فقه. خود فقه حکم دارد، چطور ما میگیم آقا اخلاق حکم فقه دارد، احکام فقهی داره، نفس فقه هم فقه دارد، احکام داره، و ما بخشی از این احکام رو در قالب اجتهاد تقلید تو اصول آخر اصول میخونیم، که البته غلبه با در مباحث اجتهاد تقلید غلبه با فقهه، و درستش اینه که اول کتب فقهی بیاد، چون که تو رساله های عملیه چون دست مردم میخوان بدن فقهای ما، اجتهاد تقلید اول فقه میارن، اول رساله میارن، و درست هم همینه. میخوام بگیم که رابطه ما با فقه چگونه است، با فقیه چگونه است، فقیه چه شرایطی داره، مقلد چه شرایطی داره، این بحثا رو میخوایم بکنیم. و طبعا وسیع تر از این هم باید دیده شه، یعنی مباحث ولایت فقیه و امثال اینا هم با در همین بخش بیاد. چی؟ قوین دیوت به امام صادق علیه السلام باید پیشنهاد میدادیم، این بیان امام صادقه، بله معاملت النفس مورد این توابیر رو خود حضرت صادق. این جالبه اتفاقا، معرفت الله یه بخشی از وظایف ماست، ما موظفیم خدا رو بشناسیم، اما همش معرفت نیست، چون علم فقه علم سلوکه، علم رفتار عمله، ولی زن معاملت الله باید گفت، این دقیقه، بله، چون بحث رفتاره فقه علم سلوکه دیگه، چگونه عمل کنیم، چگونه رفتار کنیم، ولی زن تو فقه در کلام اگه باشه باید بگیم معرفت الله، مثلا اول الدین معرفت الله مثلا، بله. فقه و طهاره، تو فقه و طهاره رو با اینجا ملاحظه میکنید، گفتیم فقه و طهارات ثلاث، این که الان فقه و طهاره داریم باب طهارت، نیمیش طهارات ثلاثه که جنبه عبادی داره، نیمیش بهداشته، مسائل مربوط به بهداشت و طهارت در واقع متعارفه، و این بخش باید جداش بره توی قسم در قسمت معاملت و نفس احیانا. نه دیگه نمیخواد دیگه، همین دیگه، برای همین باید جدا کنیم. اینه اون چی که به طهارت و سهیل مربوط میشه باید از این بخش طهارات خارج شه، ما هم طهارات و سلاس رو باید توی بخش طهارات عبادی بیاریم، در عبادات باید اونو بحث کنیم. منتها دیگه این بحث میشه آیون فقه ها مسائلی که به نظافت و صحت و سلامت و بهداشت مربوط میشه در همینجا دارن ذکر میکنن، در حالی که مسئله طهارت یک معنا داره، نظافت و صحت یه معنای دیگری داره، باید بره تو بخش دیگه. فقه الصلات، فقه الصوم. و خب فقه امام غالبا این کار میکنه، و یلحق به فقه الاعتکاف، فقه الحج و العمره، فقه المعنویات و المندوبات غیر المالی است، مستحبات و معنویات احکام مربوط به معجزات و کرامات و ارسوت که ارهاسات و تلاوت قرآن و قرائت دعا و زیارات و اینه، یه جایی باید تو فقه جا باز کنه که اونجا مسائل مربوط به حوزه تعظیم شعائر و نزورات و خیرات و اینا در واقع مبررات، اینا باید در یه فصلی که معطوف به معنویت است اینجا قرار بگیره. این قسم اول. قسم ما در این تقسیم در واقع 52 باب رو به 150 باب توسعه دادیم، ولی با احتیاط، یعنی بابهایی به نظرم میاد در فقه میشه آورد، ولی الان اگر اضافه کنیم ممکنه بعضی ها یه وقت خوشایندشون نباشه، همین مقدارم معلوم نیست خیلی پسندیده بشه. در قسم کلان دوم و یتعلق به نطاق معاملت نفس، این قسم هم تقسیم میشه به اقسام مختلفی که از جمله فقه المعرفه و دراسه است، اینکه نفس ما با حقایق چه رابطی باید داشته باشه، در واقع احکام معرفته که الان فرمودن بگیم معرفت الله، اینجا میشه این بحث رو مطرح کرد. بزرگترین حقیقتی که نفس باید با اون رابطه معرفتی و شناختی و شناختاری پیدا کنه خودم وجود مبارک خودم تعالی است. لذا این کار نفسه، یعنی احکام مربوط نفس ماست که نفس چه کنه. فقه العقیده و الادلجه، فقه ایدئولوژی و در واقع عقاید مربوط به کلام، بحث ارتداد اینجا باید مطرح شه، به چه چیزی واجب است، به چه چیزی مستحب است ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، مسائل مختلفی که. فقه صحه و طب اینجا نوشتیم، و یلحق بهی فقه نظافه و تطهیر، اون اطهارات سلاس گفتیم تو عبادات باید بیاد، این اطهارات تنظیفی است، این پاکیزگی های به اصطلاح تنظیفی و تمیزسازیه در واقع، و اینا قصد قربت و اینا هم لازم نداره، توسلیه. فقه الاطعمه و الاشربه، فقه الصنایع و النتاجات الغذائیه که واقع فقه صید و ذبایح اینجا باید قرار بگیره، فقه الریاضه و نزهت سلیمه، فقه ورزش، فقه تفریح، و یلحق بهی السبق و الرمایه و السباحه و السفر و غیرها، اینا همه در این بخش باید بیاد. در واقع اینجا انسان میخواد یک تفرجی و تفرحی بکنه، اعمال مفرح نفس رو احیانا انجام بده، شادمان بشه و امثال اینها. بخش سوم، القسم الثالث، ما یتعلق به نطاق معاملت الخلق. معاملت الخلق رو ما به دو بخش کلان تقسیم میکنیم، دو حقل رئیسی داره در واقع، اون چی که به شؤون انسان مربوط میشه، اون چی که به شؤون غیر انسان، ماسوی الانسان مربوط میشه. این قسمت ماسوی الانسان باید بره تون بخش چهارم، یعنی معاملت دنیا. اینجا فقط روابط انسان ها رو با هم دیگه باید بحث کنیم که احکام اجتماعی و حکومتی و اینها، حکومت و امثاله اینجا قرار میگیره. ما یتعلق به نطاق معاملت الخلق، بعد با ممیز گذاشتیم الناس، یعنی بگیم این بخش، این برش رو حسب حقلیه الرئیسین، حقل شؤون الانسان و حقل شؤون ماسوی الانسان. و این قسمت دوم رو من از ما یرتبط بالحقل الثانی و ما یتعلق به معاملت دنیا، این باید بره اونجا. در واقع خلق رو ما به خاطر برجستگی انسان در اینجا نگه داشتیم، ولی غیر انسان ارتباط اگر خلق رو مطلق اراده شده باشه تو روایت، ما میگیم بخشیش مربوط به غیر انسانه، در روابط دنیا اونجا بناست که بگیم آقا با طبیعت چگونه باید عمل کرد، با محیط زاد چگونه عمل کنیم، تمدن چگونه بسازیم، عمران چگونه انجام بگیره، اینا دیگه میره اونجا. اگر نه مثلا فکر کنیم که از صادق سلام علیه خلق و همین، این که اصطلاحا هم گاهی میگن دیگه به انسان ها میگن خلق خدا، خلایق مثلا، خلایق هرچه لایق، این یاد مرحوم آقا مصطفی داشته باشیم که وقتی اون شیخ چرس کنیم دیالا فوت شده دیگه، خدا از همه بگذره، از آقا وقتی به حکم امام منصوب شدن برای جماعتون خیلی به اصطلاح طوفان کرد بنده خدا، خدا ما را از عوارض نفسانیات حفظ کنه. مرحوم آقا مشتبه اون زمان گفت بود خلایق هرچه لایق، که امام اومد آقا رو نصب کرد برای امام جمعه تهران، شایسته بود خلایق هرچه لایق. این خلایق اونجا تو این ضرب المثل میگن یعنی انسان ها، منظور نیست مثلا گیاه و نبات و حیوان و اینها مراد نیست دیگه، ولی خلق میتواند اصلا مراد انسان بوده باشد، ولی اگر چون اینم نباشه خلق رو من عام بگیریم، وقت بعد ما غیر ما سبل انسان رو ببریم تو بخش چهارم. در این بخش فقه و تربیه و تعلیم، فقه و اخلاق و تزکیه، فقه و اصل و العائله و ما یتعلق بها، مسائلی که مربوط به عائله است اینجا همه باید بیاد. ملاحظه میکنی فهرست مفصلیه، من النکاح و الطلاق و الخلع و المبارات و الدهار و اللعان و الایلاء و الرحم و الرضا و النسب و المصاحره و حقوق و واجبات الزوجین و حقوق و واجبات الاولاد که اینا بحث نمی کنیم تو فقهمون متاسفانه، و حقوق و واجبات الوالدین اینوش بحث نمی کنیم تو فقهمون نداریم اینا رو، و یلحق به این حقوق واجبات ذوی القربا و حقوق و واجبات المرأة و الرجل و حقوق و واجبات الاطفال و ما الى ذلك، و یلحق به فقه الاتق و یرتبط به التدبیر و المکاتبه و الاستیلاد، فقه الاجتماع و ما یتعلق به، فقه الاداره، فقه مدیریت اینجا باید بیاد، فقه سیاسه و ما یتعلق به. فقه سیاسه به دو بخش کلان تقسیم میشه، به صلاح حسب حقلی حل رئیسین دو بخش کلان داره. یه بخش به صلاح فقه سیاست الله حکومیه است، ما قبل از حکومت و غیر حکومتیه، خدا آهاد مردم حکومتی هم نباشه وظایف سیاسی دارند که اینا اقسام مختلف داره و مفصل است، سریع عبور کنیم بحثا تمام کنیم. و بخش دوم فقه سیاست الحکومیه است که مربوط به حکومت است. بله انتخابات هم همینجاست، درست. از شبت که در بخش دوم، چون انتخابات مربوط به حکومت میشه، در نسبت مردم به حکومت است، یعنی اگر حکومتی نباشه انتخابات دیگه نیست، ولو کار سیاسی باید مسلمان بکنه. در این بخش سیاست حکومی خیلی مهمه که فقه الولایه رو داریم، ما یک دو سال بحث کردیم فعلا نیمه تمام، امسال رها کردیم، سال دیگه باز ادامه خواهیم داد. خیلی بحث داره فقه الولایه، فقه الامت و شعب، فقه الاقلیم و ما یتعلق به شؤون دار الاسلام، فقه السلطه التقنینیه و ما یتعلق به همین سن القوانین و تخطیط و البرمجة و تنظیم و غیرها، برنامه ریزی، قانونگذاری، سازماندهی، همه اینا دو اینجا قرار میگیره. فقه السلطه التنفیذیه اجرایی، فقه السلطه الثقافیه، فقه السلطه الامنیه و العسکریه، ما پنج قوه قائلیم، فقه السلطه العدلیه و القضائیه. بعد فقه المال و الملکیه و ما یتعلق بهما اینجاست، فقه الاقتصاد و ما یتعلق به مباشرتاً اینجاست، فقه المتاجر و ما یتعلق بها اینجاست، فقه الاعلام و نشر اینجاست. البته اعلام و نشر رو میتونیم به بخش آخرم به سلام منتقل کنیم. ما یتعلق به نطاق معاملت دنیا، این قسم چهارم که این هم باز اقسامی داره، و ملاحظه فقه البیعه و طبیعه، محیط زیست و طبیعت، اینجا احکامش باید بحث که ما بحث نمی کنیم، پراکنده لاولای ابواب مختلف. فقه الحضاره و المدنیه، تمدن و مدنیت و عرصبت که همسال اینها، سبک زندگی و روابط و ماش، بله الان میاد. فقه الثقافه، فقه المالیه، مالیات به صلاح، فقه الفنون الجمیله، هنرهای زیبا، فقه البلدیه، فقه البلدیه و الاعمار و المسکن و طرق و شوارع، فقه التقنیه، فقه تکنیک، تکنولوژی ها و المهنه و حرف در واقع، و یحلق به فقه التکنولوژی الحیویه. این طیق از این فقه التکنولوژی الحیویه است که چند سالی ما داریم بحث میکنیم، این ملحق به تکنولوژی است در واقع، چون فناوریه، زیست فناوری، فناوریه، مهندسی ژنتیک فناوریه در حقیقت، مطالعات مربوط به ژنوم اینها فناوریه. توی سایبر و اینها یه جا آوردیم، چون هوش مصنوعی مبدأش سایبره در واقع، فضای سایبری است و سایبرنتیک در واقع. آره ممکنه به زمان اون زمان چیز باقی نمونه، تموم شه همه اینا انشاءالله. نه ببینید، من الان دارم الگو رو عرض کردم، میخوام برسم به این که حالا چجوری ما بیاییم، چون یکی از مسائلی که آقایون که مخالفه با بحث مقاصدن، اینو من هی باید بگم، آقا ما بنا نداریم مقاصد رو جایگزین ادله کنیم، مگر اونجایی که بزرگان ما هم قبول دارن که مقصد چونان علت باشد و حکم دائم مدار آن باشد، این میتونه ظواهر ادله رو بذاره کنار، در این حد قبول داریم، ولی عده‌ای اصلا قبول ندارن و چون اصلا قبول ندارن میخوان بگن آقا پراکنده است فقه ما، نظامی نداره، مقاصد از توش نمیشه در آورد. من میخوام این بحث رو ترک کنم که به هر حال ما میتوانیم، البته اینا کار میبره، زمان میبره. دیروز با یکی از دوستان صحبت میکردیم، به اینجا رسیدیم که لااقل یکی دو سه فرد فاضل، من اینا آمادگی دارم اگه دوستان آمادگی داشته باشن هزینش هم تأمین کنیم، مستقرشن یه دور کل قرآن رو با این نگاه که مقاصد رو، اون چه از آیات مقاصد بیان شده اینا رو استخراج کنن و اینا رو بیاریم توضیح کنیم مطبوع به این ابواب. این کار فنیه. احادیث هم باید کرد ولی خیلی مفصله، خیلی. بله، ولی خب ایشون مرمای حکیمی بیشتر رو کرد و حوزه اقتصاد و رفاه و عدالت و اینا رو داشته، جامعه نیست. در هر حال کار خیلی دلانگیز و زیبایی خدایی مرزاتش انجام داد. در هر حال لازم این است که این حالت کار میبره، یعنی این که من الان دارم فهرست کردم فکر کنیم سریع میشه این کار انجام داد، ما به عنوان درس و بحث داریم جلو میریم. اگر به اصطلاح پروژه بود و تحقیق می‌خواستیم بکنیم یه 5 سال زمان داشتیم میشد. الانم من آمادگی دارم از شما اگر دو سه تاتون با هم قرار بذارید امکان فراهم بکنیم و مستقر بشید، لااقل قرآن رو، روایات خیلی مفصل ما تو بعضی از ابوا خواستیم وارد شیم، در سلامت معنوی دیدیم 30 جلد بهار، از بهار اگه بخوایم در بیم 30 جلد میشه خودش، این که دیدیم شدنی نیست، ولی زو اصول کافی رو فعلا کار کردیم، روایات خیلی مفصله. مگر اینکه نخواهیم مثلا کتب عربه و سبه و اینا رو کلا ببینیم، مروری بریم اونجوری، مگر بریم انتخاب کنیم دیگه تعدادی، بلکه اون ممکنه بشه در ظرف یه زمان محدودی به تمام اون رو استخراج کرد، اونم مغتنمه در این حال، اون مقدارم مغتنمه. اگر یک کسی دو نفری آمادگی داشته باشید که این کار رو انجام بدید، مجموع قرآن رو یه دور کامل با این نگاه مرور کنیم و آیات رو در بیاریم و بعد اجمالا مراجعه به تفسیر معتبر بکنیم، کلمات کلیدش رو معنی کنیم، نکته نگاری کنیم و بعد آخر سر نمای زنی کنیم، یعنی بیایم بگیم هر نکته مربوط به کجا میشه، به چه بابی، به چه مسئله میشه، غایت چه حکمی رو داره بیان میکنه، از غایات احکام خیلی خرد و جزئی مثل مثلا فرض ملاکات و مناطات احکام که یه حکم معین رو داره میگه مناطش و ملاکش اینه، تا غایات وسطا و تا غایات اولیا و بتونیم اینا رو در بیاریم به صورت یک شبکه یا درخواره تنظیم کنیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین.